تقریباً از دهه 70 میانه دهه 70 خورده که الان داره این نتیجه.
حتما باید این اتفاق افتاده باشه، بحث شده باشه، فکر شده باشه، دربارش صحبت شده باشه و به نظر من این خیلی امیدوار کننده است اتفاقی که داره میفته. و یه چیزی، یه نکته ای اینه که ما اگر میخوایم که یک حرکت اجتماعی حالا در ادبیاتمون و در خودمون اتفاق بیفته، که من فکر میکنم ادبیات داستانی خیلی کمک میکنه به این که ما در جامعه اتفاقهای بهتری ببینیم، آدمهای بهتری و شهروندان بهتری باشیم، اینه که با خودمون بیشتر آشنا بشیم. ما تقریبا ناآشناییم با خودمون. این ناآشنا دقیق دارم میگم، منظورم غریبه نیست، منظورم ناآشناه. و ادبیات داستانی خیلی کمک میتونه بکنه به اینکه ما آشنا بشیم با خودمون. اساسا یکی از راه‌های شناخت بهتر از خودمون و جهانمونه ادبیات داستانی. حالا این حرف من البته به این معنی نیست که مثلا بگم نویسنده باید این چیزها را بنویسد یا نباید این چیزها را بنویسد. این که اصلا به طور کلی غلط این جمله، اما ادبیات قراره یه تصویر کلی از جهان ما رو با جزئیات از زاویه‌های مختلف بهمون بده. توی این تصویر کلی ژانر جنایی قرار میگیره، ادبیات فانتزی قرار میگیره، همه اینها رئالیسم اجتماعی قرار میگیره. یعنی هر اثری داره یک جزئی رو میسازه. ما هنوز این تصویر برامون واضح نشده توی ادبیات داستانیمون، ولی نشانه هاش هست. که
من فکر میکنم حالا یکم هم باید صبر بکنیم. اگر از ادبیات جهان حرف میزنیم، یه چیزی در حدود از سروانتس چقدر گذشته؟ 400 سال. ما 80 سال 100 سال سابقه ادبیات داستانی به این شکل داریم و هنوز مثلا یک چهارمش هم شاید نگذره. اینا زمانه. حالا این نکته‌ای که گفتین دیگه من این بحث رو ببندم. خیلی متشکرم که این بحث رو مطرح کردین، که چون این نقد ها باعث میشه که همون اتفاق بیفته که نویسندم شاخکاش حساس بشه و بیاد سراغ این موضوعات. سر فیلم در دنیای تو ساعت چند است آقای صفی یزدانیان،
بله،
یک نقدی که میکردم سر این فیلم صحبت میکردم با دوستان، گفتم که یه تصویری رو ما از شهر رشت داریم میبینیم که وقتی تو رشت قدم میزنیم نمیبینیم. کاری که سینما میکنه، کاری که ادبیات داستانی میکنه، اینه که یه منظر دیگه‌ای به شهر خودمون اضافه میکنه. یه داشته دیگه ای به ما میده که این باعث میشه که ما از یه زاویه دیگه، این در تکمیل صحبتی که شما اشاره کردید. خیلی سپاسگزارم سرکارخانم شهید سالس، افتخاری بود صحبت کردن درباره ادبیات داستانی همراه با یک نویسنده که حالا توی فرصتی هم باید درباره رمان خودتون محرمانه میلان صحبت بکنیم. خیلی سپاسگزارم از شما، شبتون بخیر باشه و از شنوندگان دعوت میکنم همراه برنامه باشن.
متشکرم، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان گرامی، شما برنامه صدای پای شب رو میشنوید از رادیو گفتگو. امیدوارم که تا اینجای برنامه آنچه گفته شد براتون مفید بوده باشه. دعوت میکنم که با بخش دیگر برنامه همراه باشید.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
خب در بخش شعر معاصر در برنامه این هفته، البته روی خطوط ارتباطی همراه هم با دوست عزیز شاعرم سعید زار محمدی عزیز و دوست داشتنی. سعید جان سلام، شبت بخیر.
سلام آقای سال نو هم مبارک. شب شما هم بخیر، هم سال نو تو مبارک باشه، هم ماه مبارک رمضانتون هم مبارک باشه.
خیلی سپاسگزارم.
یه مهمونیه دیگه، من نمیدونم یه فضایی که ایجاد شده که میگن آقا ماه رمضان نه غم و ناراحتی و بعد تا نیمش که دیگه اصلا مهمونیه که هیچی. حالا یه چند روزی هم وسطه،
باید مولاناوار بهش نگاه بکنیم دیگه.
بله
خب شعر معاصر هم به ویژه در این 40 سال اخیر توجهات خاصی به ماه رمضان داشته. خب ما در شعر کلاسیکمون که بسیار داریم، البته در یک دوره ای شاعرانی داریم که حالا به تعبیر منتقدان رمضان گریزن، ولی وقتی که وارد ادبیات عرفانی میشیم نگاه به رمضان خیلی درونی میشه و به تعبیری که مولانا میگه، میگه قلب زلالت شکست لشکر ایمان رسید. این اتفاق رو شاعرانی که نگاه عرفانی دارند یا نویسندگان و سرایندگانی که این نگاه رو دارند در اثر ادبیشون نمود پیدا میکنه که در مجموعه ادبیات عرفانیمون بسیار پررنگه. حالا به دوره معاصر که میرسیم، نگاه شاعران معاصر ما به مجموعه مناسک مذهبی با شاعر کلاسیک خیلی متفاوته و میخواییم در این فرصت چند دقیقه‌ای که داریم با تو درباره این موضوع صحبت بکنیم که شاعر امروز رمضان رو چگونه میبینه.
ببینید به نظر من شاعر، البته همونطور که شما فرمودید،
عرض کردم
مناسک واقعا متفاوت شده و دید و نگاه به ماه مبارک رمضان دیدی مهمانی گونه است سالها و یکی رو حسرت رو هم یحتمل با خودش داره. چون مثلا بره های مختلف این ماه بررسی میشه، یعنی شعر معاصر نسبت به رمضان شعر جزئی نگره، یعنی که شعر رو کلن رمضان رو به عنوان یک آبژه واحد در نظر بگیره. ما چون بره های مختلفی در این ماه داریم، اتفاقات بزرگ و شگرفی داریم، برای هر کدوم از این اتفاقات هم سروده شده، برای خود ماه رمضان هم سروده شده، با زبانهای مختلف سروده شده، در قالبهای مختلف سروده شده، به مقصودهای مختلفی هم شعر سروده شده.
بله. خب این همین، بیایم این تفاوتر یکم نگاه بکنیم بهش. در شعرهای آیینی که در ادبیات کلاسیکمون هست، حالا هم ماه رمضان هم مثلا محرم و دیگر اعیاد و مناسکی که هست، شاعران ما در دوران نخست، در دوران خراسانی، خب نگاهشون خیلی واقع گرا، خیلی توصیفیه، مثل توصیفی که مثلا رودکی از بهار داره و ابرها رو توصیف میکنه، ولی وقتی که میاد تو شعر معاصر توصیف بهار اصلا دگرگون میشه، انگار شاعر بهار رو درونی خودش میکنه و شعر رو میگه یا میسازه. اما در حوزه آیینی، شعرهای مذهبی که شعر رمضانی هم زیر مجموعه اون قرار میگیره، این درونی شدن یک بخشیش با ایدئولوژی های روز، گفتمان حاکم پیوند میخوره و یک بخشیش با عقاید درونی خود شاعر. شاعران مذهبی که در این سالها، در این چند دهه اخیر شعر گفتن و حالا رمضان هم یکی از در واقع باید بگیم ابژه هاشون در شعر بوده، نگاهشون رو خیلی عاشقانه تر نسبت به شاعر کلاسیک مطرح کردن.
دقیقا همینطوره. در تکمیل فرموده شما عرض کنم که مثلا دیدن همون که من گفتم جزئی نگرتر شدن، مثلا دیدن هلال ماه،
بله،
خب یه تصویریه که ما بله داره در داخل غزل‌ها هم، غزل‌های کلاسیک هم داریم ابیاتی در این باب، ولی مثلا شما ببینید مثلا با زبان ترانه در شعر محاوره عبدالجبار کاکایی عزیز، ببینید ترانه رو چجوری شروع میکنه، میگه که زیر سقف آسمون نقره کوب شبح شهر سیاه و میشه دید، ترمه و عقیق آب و آینه گوشه ابروی ماه و میشه دید. میبینید این همون در حقیقت رصد کردن هلال ماه رمضانه، ولی این چه قشنگه. حالا اگه اجازه بدید من ادامه این ترانه رو براتون بخونم. ترانه شروع میه
حتما از اول دوباره بخون.
آره از اولش میخونم، دوباره میخونم براتون، خیلی ترانه شیرین و قشنگیه. زیر سقف آسمون نقره کوب شبح شهر سیاه و میشه دید، ترمه و عقیق آب و آمنه گوشه ابروی ماه و میشه دید، بعضی ها مثل ستاره ها سپید رفتن و تکیه به آسمون دادن، بعضی ها پشت بوم خونه شون موندن و ماه و به هم نشون دادن. باز باید یه دور دیگه بگذره از همین یک دو سه روز عمرمون، میمونیم یا نمیمونیم با خداست پای سفره های افطار و عزون، کاشکی عطر نفس فرشته ها این دل عاشق و مبتلا کنه، کاشکی بارونی بیاد از آسمون قلبای شکسته رو طلا کنه، کاش زمونه فرصتی به ما بده فرصت دوباره آشنا شدن، کاش یه بارم ما رو غافل بدونن برای پرکشیدن و رها شدن. میبینید خیلی ضروری شهدا رو هم به عنوان ستاره ها آورده داخل شعر، میبینید بعضی ها مثل ستاره ها سفید رفتن و تکیه به آسمون دادن، بعضی ها رو پشت روم خونه شون موندن و ماه به هم نشون دادن. این داره در عرض شهدا رو
این سعید این موسیقی هم گذاشتن روش کار شده.
آره بکنم این چیترال بوده اصلا.
آها
نمیدونم ولی دقیقا روی چی.
درست. این اشاره که کردی حالا به شهدا، توی یک دوره‌ای در دهه 60 در زمان جنگ و دفاع مقدس، مناسک مذهبیمون مثل ماه رمضان، اون شب‌های قدر و حتی عید فطر ممزوج میشه، تلفیق میشه با ادبیات جنگ، حماسه، ایثار، و این دو در دل هم دیگه یه گونه تازه‌ای در شعر معاصر خلق میکنه، که خیلی از شعرها رو داریم که تلفیقی از جنگ و عاشورا هستن، تلفیقی از ماه رمضان، تشنگی رزمندگان و جنگ. این تقابل ها استفاده کردن از اتفاقات روز در یک جامعه است، یک اتفاق کلان در یک جامعه است که شاعر رو وامی داره واکنش نشون بده. توی دوره های مختلف ما این واکنش ها رو از شاعران دیدیم، حتی واکنش های سیاسی که اتفاق افتاده، حتی یک وقت هایی در شعرهای طنز با گرانی مثلا زولبیابامیه این اتفاق افتاده.
بله.
از این اتفاقا خیلی توی شعر معاصر بوده که باشه، ولی اون جنبه و اون نگاه عارفانه و عاشقانه‌ای که شاعران به مناسک مذهبی، حالا به ویژه صحبت ما درباره ماه مبارک رمضانه، ویژگی های روحانی، ویژگی های ریاضت کشیدن به قصد تعالی، اینها خیلی شاعرانه و خوب در شعر بسیاری از شاعران هست، که اگه دم دست داری چند تا از این نمونه های بچه های
یه نمونه دارم مثلا این شکلیه که من یه بچه دیگه شما من بخوام بررسی کنم، حالات درونی حدیث نفس ها میدونید تو شعر سالهای اخیر خیلی متفاوت شده دیگه.
بله.
یعنی همین تو همین ترانه هم ما دیدیم مثلا یکی از دعاهای معمول ما اینه که آقا میگیم انشالله سال بعد ماه رمضان باشیم دور این سفره.
بله.
هممون باشیم دور این سفره. تو این ترانه بود. میخوام بگم که یکی از وظایف نه شاعر معاصر، نه در شعر صرفا آیینی یا شعر رمضانی یا عاشورایی، کلا در عرصه تولید اثر در شعر معاصر کسی موفقه که بتونه مکاشفه رو به نحو احسن انجام بده. مکاشفه هم آن چیزی است که هر کسی بتونه باهاش همزادپنداری بکنه. مثلا یه نمونه من از امیر عظیمی یه مثنوی دارم، فکر کنم این حال و هوا رو زیاد، چون بی پرده خودش رو روی ویترین گذاشته این شاعر. خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است. من که پابند هوس‌ها و گناهم چه کنم؟ نفس سوخته ای در ته چاهم چه کنم؟ خبر آمد که کریم آمد و در را شده است، سفره پرداز قدیم آمد و در وا شده است، اسم رحمان و رحیم آمد و در وا شده است، درد عصیان مرا خیش مداوا شده است. آی مردم به خدا رب رحیمی داریم، مجده آریم خداوند کریمی داریم. ای که بخشنده یه هر جرم و گناهی، العفو به پشیمان شدگان نیز پناهی. العفو من پشیمان شدم نیم نگاهی، العفو یا الهی یا الهی یا الهی الاخ. یا رب این سوخته دل را که محک لازم نیست، بچه ای را که کتک خورده فلک لازم نیست، جلد خان تو فقیرم من و شک لازم نیست، تا سر سفره حسین است نمک لازم نیست، به لبم خورد کمی آب مرا بخشیدن، ای فدای لب ارباب مرا بخشیدن. می‌بینید؟
بله.
باز بدون اینکه اشاره‌ای بکنه به اون العفا و القوس‌های شب قدر، قشنگ با اون ردیف داره و آخر شعر ما این فهمی که شعر رمضانی که به لبم خورد کمی آب مرا بخشیدن، اون سفره، اون سفره پهن شده. می‌خوام بگم اصولا هم لازم نیست اون اشاره مثلا
مستقیم
بله. چه ولی اینجوری مضمونی هم تو این داستان هستن. البته داریم اشاره های مستقیم، مثلا آقای قزوین شعر داره که با ردیف رمضان هستن.
بله بله بله.
آره با ردیف شعر بسیار خوبی هم هستش، ولی مثلا با ردیف رمضان نوشته شده. ولی پسند خود بنده این هست که امروز یک اندکی هم اگر معصوم مفاهیم دیگه در حقیقت توی لفافه هم اگر باشه و اینها، اون شاید احتمالا پسندگی که نست نوسته باشن دیگه نشه.
حالا اون نگاه کلاسیک خب در خیلی از شاعران همچنان زنده است و دوست دارند که اون طرز و سبک و سیاق شاعران گذشته رو هم در شعرشون بیارن نشون بدن، که این یه بخشیش حالا من فکر میکنم به این برمیگرده که شاعر میخواد قدرت نمایی هم بکنه و زبان آوری بکنه و حالا مثلا حتی وزنهای سخت رو هم انتخاب میکنن برای گفتن این اشعار. اینها حالا شاید همونطور که تو گفتی پسند یه بخشی از جامعه الان نباشه و شاید فقط توی کتاب‌ها بشه دنبال اینها گشت، ولی حرفم اینه که اون چیزی که مثلا اون ترانه‌ای که از آقای جبار کاکایی عزیز خوندی شعریه که مردم باش ارتباط میگیرن، حالا افزون بر این که هم ریتم داره، موسیقی میاد روش و یه کار اصطلاحاً مالتی مدیا میشه، چند رسانه‌ای میشه، ولی مضمون ترانه و حتی فرم بیانی آقای کاکایی الان تو ترانه هاش که ترانه های خوبی هم گفته تو این چند سال الحق، به گونه ایه که تو رو وامی داره که قصه ها رو بشنوی، از دل اون ترانه ها قصه در بیاری. یا مثل چند تا کاری که زنده یاد افشین یداللهی در ترانه هاش کرد که همشون هم در همون تیتراژهای های فیلم ها و سریال ها استفاده می شدن، نگاه انگار از پشت پنجره ایستاده داره برای ما روایت می کنه ماجرا رو و این خیلی آره خیلی هنری تر میکنه دیگه، یعنی
اون قالبی هم، البته قالب هم و زبان هم تو این خیلی مؤثره های اسلام
داره. بله دقیقا.
مثلا ما این و این رو در حقیقت در شعر آقای کاکایی به خاطر این داشتیم که زبان محاوره است، در شعر مرحوم یدالله هم همینطور، ولی در قوالب من احساس میکنم که رباعی هم چون به علت کوتاه بودنش و ضربه زننده بودنش و اگر البته رباعی درست اجرا بشه به علت کوتاه بودنش و اینکه ضربه داره هم میتونه این تصویر ناب و قشنگ رو به ما ارائه بده تو شعر معاصر. ما اتفاقا رباعی از این دست هم زیاد داریم. من این چند تا از رضا اسماعیلی انتخاب کردم، میشه برای شما بگم رباعی های قشنگی هستن.
حتما.
آقای رضا اسماعیلی فرمودن سرودن که آمد رمضان و آسمان آبی شد، شبهای زمین دوباره مهتابی شد، هستی به نماز عاشقی قامت بست، عالم غزل خجسته نابی شد. یا مثلا آمد رمضان و کاش می دانستی ای کشته آب و آش، می دانستی دنیا که می خورد تو را با شهوت، کاش ای دل آشولاش می دانست. یا مثلا میگه که ماه رمضان و جان تو در خواب است، رخوت زده ای جهان تو در خواب است، هنگام سحر لبان جسمت باز است، اما دل شب نشان تو در خواب است. انتقادی قشنگ. ماه رمضان و سفره افطاری، هنگام سحر نفس نفس بیداری، از روزه اگر همین قدر میفهمی مثلا ریاضت است و خود آزادی.
بله. البته خب این اشاره های مستقیمی هم که گفتی اینجا خودش رو کاملا داره نشون میده دیگه.
کاملا خودش نشون میده.
آره.
این جنس شعریه که میتونه با نسل امروز ارتباط بیشتری برقرار.
بله. خیلی ممنونم سعید زهرا محمدی عزیز.
شما خیلی از شما متشکرم. چه مصاحبت لذت بخش. قربانت.
سلامت باشی. قربانت. شبت بخیر باشه.
قربان خوب رادیو گفتگو هم تشکر.
مخلصم. قربانت. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بیا ببین، بیا ببین سان نبرد میکنم، چه سان نبرد میکنم، جاغ این شهر را چه سوزد و گدازدم، چوتش وجود خود، چوتش وجود خود خموش و سرد می کنم.
شبتون بخیر دوستان گرامی، با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم و در این یک ساعتی که گذشت درباره شعر و ادبیات داستانی صحبت کردیم و در ادامه برنامه هم باز هم از کتاب و ادبیات و ماه رمضان صحبت خواهیم کرد.
نخستین مخلوق خدا قلم بود،
قلم بود
و بدو گفت بنویس،
بنویس
و در آن دم هرچه را بباید بود رقم زد،
رقم زد.
جانهای
کاغذی
وقتی که از ماه رمضان صحبت میکنیم از زوایا و پنجره های مختلفی میشه درباره این ماه صحبت کرد، از نگاه عرفانی، از اون حالات درونی و روحانی که برای هر فرد شکل میگیره، از اون رنج ها و ریاضت ها و تعالی که بعد از این روزه گرفتن ها برای فرد ایجاد میشه، از جلوه های اجتماعی و آینی که در ماه رمضان وجود داره، فرهنگ فولکلوری که در ایران و دیگر کشورها هست و آیین هایی که برگزار میکنن و هر کدومشون جلوه ها و ویژگی های مختلفی داره. با جناب احمد ابوالفتی عزیز میخواییم امشب درباره ماه رمضان صحبت کنیم. نمیدونم باید بپرسم ببینم درباره چه بخشی میخواد صحبت کنه. سلام، شبت بخیر، خیلی خوش آمدیم.
سلام عرض بکنم، سال نو همه دوستان شنونده مبارک و سال نو شما های اسلام زاده عزیز و در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم، سال نو شما مبارک باشه، ایشالا که تو این مدت خوب گذشته باشه، از این به بعد بهتر بشه.
متشکر، لطف دارید، در خدمتون هستم.
سلام عرض بشه.
در مورد ماه رمضان ابعاد مختلفی هست که کتاب‌های مختلفی هم درش نوشته شده، به ویژه درباره آیین‌ها و تقریبا مراسمی که در این حوزه، در حوزه اگر بخوام از دیدگاه مردم شناختی بپردازیم، منابع بسیاری هست. و یک حوزه دیگری که حالا به ویژه در حالا سالهای اخیر خیلی به شکل جدی تری بهش پرداخته شده، پژوهش‌های اسلام شناختی در حوزه‌های مطالعاتی اسلام شناسی دانشگاه‌های غربیه. یک دایره المعارف بسیار شاخص به نام دایره المعارف قرآن که مربوط به انتشارات لایدن هولنده، یکی از مواردیه که در این زمینه مثلا مباحث مختلف حوزه